سلام و صبح همگیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. مشاور امنیت ملی افغانستان از برگزاری نشست دوم بین الافغانی در ظرف چند هفته دیگر خبر داده. یک سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری میگوید نظر به وضعیت حساس نیاز نبود عبدالرشید دوستم برای عملیات جوزجان از رئیس جمهور اجازه بگیرد و اتحادیه اروپا از پیشنهاد عراق برای برگزاری یک نشست منطقه‌ای به هدف کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران حمایت کرده است. هفت و نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزاده و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 23 سرطان سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 14 جولای سال 2019 میلادی. زود برمیگردیم با جزئیات این گزارش‌ها. نخست خبرهای این ساعت. سرخطها حمله طالبان بر مقام ولایت بادغیس با کشته شدن دو انتحار کننده و بازداشت دو تن دیگر آنها شام دیروز پایان یافت. تلاش ها برای بیرون کردن نام افغانستان از فهرست سیاه هوانوردی اروپا پیشرفت هایی داشته است و شمار تلفات حمله مرگبار سومالیا به 26 کشته و 56 زخمی رسیده. مشروع خبرها. حمله طالبان مسلح بر مقام ولایت بادغیس با کشته شدن دو انتحار کننده و بازداشت دو تن دیگر آنها شام دیروز پایان یافت. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله کننده ها از یک هتل در مقابل ولایت بادغیس بعد تیراندازی آغاز کردند.
درگیری خلاص شده، 4 نفر از ما شهید شده، از زخمی از 20 بالا شده، 13 نفر به حال نظامی هستند، دیگه زخمی ملکی هستند. منتها مقدار زخمی شهید نیستند، پیرا استادستند، پیرا انتقالش میکنند کلشان.
با گفته والی بادغیس آنها از 10 روز پیش معلومات استخباراتی در مورد این حمله داشتند. با گفته او دو شورشی طالبان که بازداشت شدند برای تحقیق به کابل فرستاده میشوند. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. در نتیجه برخورد یک تانک نیروهای امنیتی افغان با ماین کنار جاده در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان 5 سرباز کشته شدند. نور محمد گذر ولسوال گذرگاه نور گفت حادثه چاشت دیروز در جریان یک عملیات نظامی رخ داد. در این رویداد دو سرباز دیگر زخم برداشتند. با گفته آقای گذر پس از این حادثه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان آغاز شد. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید با حذف شدن شرکت‌های هوایی این کشور از فهرست سیاه اروپا نزدیک‌تر شدند. اروپا در سال 2010 میلادی اثرگیری پرواز مجدد شرکت‌های هوایی افغانستان را با تصویب قانون هوانوردی، وضعیت مقررات عملیات هوانوردی، آموزش کارکنان فنی و خدمه پروازهای شرکت‌های هوایی و بالا بردن کیفیت حرفه‌ای کار پیلوتان شرکت‌های هوایی افغانستان مرتبط دانسته بود. با گفته اتحادیه اروپا تا هنگامی که این اصلاحات به میان نیاید پرواز طیاره‌های افغانستان به کشورهای اروپایی ممنوع خواهد بود. محمد قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که در این عرصه‌ها پیشرفت‌هایی به میان آمده است.
موش در امیدوار یو چه در ترجر دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ
ما خیلی امیدوار هستیم که هرچی زودتر پروازهای مستقیم میان اروپا و افغانستان آغاز شود، زیرا شمار از شرط هایی که از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده بود تکمیل شده و روی برخی دیگر کار ادامه دارد. یک هیئت اروپایی در ماه سپتامبر به افغانستان سفر می کند و پیشرفت ها در این عرصه ها را ارزیابی خواهد کرد. در حال حاضر شرکت خصوصی کامیر و شرکت دولتی آریانا در افغانستان فعال هستند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید در نظر دارند خطوط شرکت هوایی باختر را نیز دوباره فعال سازند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار تلفات حمله مرگبار سومالیا به 26 کشته و 56 زخمی رسیده است. حمله کننده ها در حمله روز جمعه در هتل در شهر کیسمایو 12 ساعت مقاومت کردند. پلیس سومالیا گفته نخست یک انتحار کننده موتر پر از بم را در برابر ساختمان هتل منفجر کرد و سپس گروهی از جنگجویان داخل هتل شدند. گروه تروریستی الشباب مرتبط با شبکه القاعده مسئولیت حمله را پذیرفته است. شهر کیسمایوی سومالیا در سال 2012 میلادی از اداره گروه الشباب بیرون شد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر ایران تضمین کند که نفتکش توقیف شده این کشور در جبل الطارق به سوریه نخواهد رفت، لندن در آزادی آن کمک خواهد کرد. در این حال، پلیس جبل الطارق خبر داده که آنها 4 عمله نفتکش ایرانی را به ضمانت رها کردند. همزمان جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دیروز در یک سخنرانی گفت با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف گفتگوی سازنده درباره نفتکش توقیف شده و همچنان نازنین زاغری رادکلیف داشته است. ما می خواهیم وضعیت بهبود یابد. همزمان در مورد مقررات خود با وضاحت می گویم که از قانون حمایت می کنیم. ما اجازه نمی دهیم که نفت به سوریه منتقل شود، جایی که رژیم آن در برابر مردمش از سلاح کیمیایی کار می گیرد. تلاش می کنیم در چارچوب تعهدات بین المللی خود مشکلات را حل کنیم. تردیدهای وجود دارند که این نفتکش متوقف شده نفت ایران را در مخالفت با تحریم‌های اتحادیه اروپا به سوریه انتقال می‌داد. این نفتکش 28 سرنشین داشت که از هند و پاکستان و اوکراین بودند. پلیس می‌گوید کشتی در 4 ماه جولای در آب‌های جبل الطارق متوقف شد. و امریکا از حکومت صدراعظم جدید مولدوا حمایت کرده است. دیوید هل معاون وزارت خارجه امریکا در امور سیاسی دیروز در شهر کشنوف پایتخت مولدوا با مایا سانو صدراعظم این کشور دیدار کرد و پیروزی او را مبارک باد گفت. آقای هل روی حمایت امریکا از دموکراسی مولدوا تاکید ورزید و از اولویت حکومت جدید در راه مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در سکتور بانکی و انکشاف انرژی ستایش کرد. صدر اعظم جدید مولدوا گفت کشورش نسبت به هر زمانی دیگر به حمایت امریکا نیاز دارد. حکومت جدید مولدوا پس از ائتلاف بلاک های حامیان اروپا و روس‌ها در 8 ماه جون بیرون کردن حزب حاکم دموکراتیک از حکومت این کشور به میان آمد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را مشنوید در ادامه مجله خبری بامدادی ما. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران همراه شما خواهیم بود. مشاور امنیت ملی افغانستان از برگزاری نشست دوم بین الافغانی در ظرف چند هفته دیگر خبر می‌دهد.
بین 4 الی 6 هفته وقت نیازمند هست که ما برویم به طرف دور دوم نشست بین الافغانی.
یک سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری میگوید نظر به وضعیت حساس نیاز نبود عبدالرشید دوستم برای عملیات جوزجان از رئیس جمهور اجازه بگیرد. دختری که پس از ناکام شدن در امتحان کنکور قصد خودکشی کرد حالا از دولت عدالت می خواهد.
از خاطر که همسیم بیان بلا با من نبلا اومدم نخواهد بیدی وزیاد
بود. اتحادیه اروپا از پیشنهاد عراق برای برگزاری یک نشست منطقه‌ای به هدف کاهش تنش میان امریکا و ایران حمایت کرده. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در ولایت بامیان بیشتر مردم از چی لذت میبرند؟
تنها چیزی که ما ازش بیشتر لذت میبریم و صلح و امنیتی است که در ولایت بامیان وجود دارد.
این گفتگو در رنگهای زندگی از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. مشاور امنیت ملی افغانستان از برگزاری نشست دوم بین الافغانی ظرف چند هفته دیگر خبر داده است. حمدالله محب دیروز در دیدار با پیتر پراگل سفیر جرمنی در کابل نشست بین الافغانی در قطر را آغاز خوب خواند. هدف نشست های بین الافغانی امین است تا برای گفتگوهای مستقیم و رسمی صلح میان طالبان و افغانها زمینه سازی شود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند محل و موعد برگزاری نشست دوم بین الافغانی صلح تا کنون دقیقا معلوم نیست، اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هماهنگی و تنظیم مسائل مربوط به نشست دوم بین الافغانی نیاز به زمان دارد. دفتر این شورا دیروز در خبرنامه گفت برگزاری نشست دوم بین الافغانی در دیدار حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با پیتر پراگل سفیر جرمنی در کابل مطرح شده است. کبیر حقمل سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی درباره موضوعات بس شده در دیدار میان آقای محب با سفیر جرمنی گفت
چگونگی یه نشست دیگه و زمان ممکنه برگزاری نشست دیگه بحث شد. از این که در نشست دیگه باز هم دقیقا با لایلیس ها کار صورت بگیره و موقعیت دقیقش مشخص شده که در کجا هست، بین 4 الی 6 هفته وقت نیازمند هست که ما برویم به طرف دور دوم نشست مذاکرات بین الافغانی.
جرمنی و قطر مشترکاً نشست بین الافغانی در دوحه را میزبانی کردند. در نشست اول بین الافغانی در 7 و 8 ماه جولای در دوحه قطر 71 تن از افغانستان به شمول سیاستمداران، چهره های جهادی پیشین، نمایندگان جامعه مدنی و شماری از زنان اشتراک کردند. این نشست به سطح ملی و بین المللی مورد ستایش قرار گرفت و امیدها برای صلح را بیشتر ساخت. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که حمدالله محب در این دیدار به خاطر برگزاری نشست بین الافغانی قطر از سفیر جرمنی ابراز امتنان کرد. خبرنامه به نقل از آقای محب میگوید این نشست یک آغاز خوب شده میتواند، اما آقای محب گفته که ملاحظات در نشست قطر وجود داشت. خبرنامه در مورد اینکه چه ملاحظات جزئیات را نکرده است، اما کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی در مورد این ملاحظات گفت برخی مسائل در نشست نخست موجود بود که جلوگیری از تکرار آن میتواند دور دیگر مذاکرات را موثرتر سازد. او افزود
یکی از او تنظیم برنامه بود که آجندایش قسمی عیار شوه که روی موضوعات مشخص صحبت شوه، بحثای متشتت و بحثایی که ما را نمیرسانه به یک نتیجه از او جلوگیری صورت بگیره، نظم و دیسپلین بین هماهنگ بند گزارش کننده و اعضای جلسه باید در نظر گرفته شوه و در کل حتی روی اشتراک کننده هم دقت صورت بگیره.
سازمان دهندگان و اشتراک کنندگان هدف این نشست را زمینه سازی گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت و طالبان افغان عنوان کردند. پیش از این نمایندگان حکومت‌های آمریکا، پاکستان، روسیه و چین به طور مشترک از طالبان خواستند که با حکومت افغانستان درباره صلح روبرو گفتگو کنند. اما با وصف افزایش تلاش‌های دیپلماتیک، طالبان به درخواست‌های مکرر برای برقراری آتش‌بس و نیز گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان تا کنون پاسخ مثبت ندادن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:43 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان بدون اجازه رئیس جمهور شورای امنیت ملی در عملیات نظامی در ولایت جوزجان اخیرا اشتراک کرد. یک سخنگوی آقای دوستم میگوید نظر به وضعیت حساس امنیتی نیاز نبود تا آقای دوستم از رئیس جمهور اجازه بگیرد. معاون اول رئیس جمهور پنجشنبه گذشته برای جنگ با مخالفان مسلح دولت به ولسوالی‌های خانقاه و فیض‌آباد جوزجان رفت. نصرت پارسا از کابل جزئیات می‌دهد.
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور که از دیر زمان به این سو در نشست‌های مهم حکومت اشتراک نمی‌کند، اخیراً در کنار نیروهای امنیتی در عملیات در ولایت جوزجان حضور یافته است. نزدیکان آقای دوستم می‌گویند وی پس از آن در این عملیات حضور یافت که وضعیت امنیتی جوزجان پس از سقوط ولسوالی قشتیپه وخیم‌تر شد. بشیر احمد تیانگ سخنگوی حزب جنبش ملی به رهبری آقای دوستم میگوید معاون اول رئیس جمهور برای حمایت از نیروهای امنیتی در عملیات در ولسوالی‌های آقچه، خانقاه و فیض‌آباد حضور یافت. پیش از این آقای دوستم در آغاز کار حکومت وحدت ملی به عنوان معاون اول رئیس جمهور در چندین عملیات نظامی در ولایت‌های جوزجان و فاریاب اشتراک کرده بود که به گفته خودش این گام را با مشوره و اجازه رئیس جمهور و شورای امنیت ملی برداشته است. اما دیده می شود که این بار آقای دوستم به اجازه رئیس جمهور نیازی ندیده است. آقای تنج در این باره می گوید
نظر به نیاز اشرتی که به حضورشان در اون مناطق پیدا شده بود، هیچ کنه لازم نبود که از کسی اجازه خواسته شود. متاسفانه نمیدانم مرگ ریاست جمهوری شورای شمال توجه درست نمی کنه. تصور ماهی است که با شمال شمال شرق افغانستان متاسفانه برخورد سیاسی صورت میگیره.
با گفته تنج کاروان آقای دوستم روز پنجشنبه هنگام رفتن به سوی ولسوالی های خانقاه و فیض‌آباد با کمین طالبان نیز برخورد که در این رویداد بر عبدالرشید دوستم آسیبی نرسید. سخنگوی حزب جنبش ملی می افزاید که در صورت نیاز باز هم آقای دوستم با امکانات دست داشتش در چنین عملیات ها برای روحیه دادن به نظامیان اشتراک خواهد کرد. هرچند تماس رادیو آزادی با سخنگوی رئیس جمهور و شورای امنیت ملی برقرار شد اما آنان در این باره گپ نزدند. در همین حال برخی از حقوقدانان میگویند بر بنیاد قانون اساسی افغانستان معاونین رئیس جمهور باید برای چنین اقداماتی از رئیس جمهور اجازه بگیرند. سبحان مصباح یکی از این حقوقدانان میگوید
معاونین رئیس جمهور است، فقط با رئیس جمهور همکاری میکنند. هر دو معاونین رئیس جمهور صلاحیت ذاتی ندارد، صلاحیتی که قانون اساسی برش محول بکنه، فقط صلاحیت تفویضی است. صلاحیت در حالتی است که رئیس جمهور حضور نداشته باشه، رئیس جمهور استعفا بکنه، رئیس جمهور به مریضی ضرب العلاج مبتلا شوه یا هم رئیس جمهور فوت بکنه. در این صورت میتونه که معاونین رئیس جمهور صلاحیت ذاتی را به یک مدت بسیار محدود که 3 ماه است در نظر داشته باشه.
معاون اول رئیس جمهور در حال در این عملیات های نظامی اشتراک کرده است که اتهام بدرفتاری جنسی وی با رقیب سیاسی اش احمد اشتی سبب شد تا جنرال دوستم تا اندازه منزوی شود. با این همه بشیر احمد تیانج میگوید عبدالرشید دوستم تا اخیر حکومت و کنونی معاون اول رئیس جمهور باقی خواهد ماند و قرار است در آینده نزدیک از جوزجان به کابل بیاید. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مورد جنرال خالد سادات معاون وزارت داخلی افغانستان نوشته که تلاش دارد اصلاحات را در پلیس افغانستان به شیوه آمریکایی وارد کند. روزنامه نوشته که خالد سادات 35 ساله 2 سال پس از ورود نیروهای آمریکایی به افغانستان با اردو این کشور پیوست و به عنوان یک قمندان نخبه ارتقا یافت و در مکاتب نظامی بریتانیا و آمریکا آموزش دیده است. روزنامه به اظهارات جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان اشاره کرده که جنرال خالد سادات را به عنوان نماینده نسل جدید از رهبری در افغانستان خوانده است. به نوشته این روزنامه با آنکه در کار و تلاش‌های جنرال سادات شک و تردید وجود ندارد اما او در آوردن اصلاحات که خواهانش است با چالش‌ها روبروست. نیویورک تایمز در ادامه گفته است در پلیس ملی افغانستان که متشکل از 116 هزار افسر است نه تنها فساد وجود دارد بلکه بنابر عملات طالبان مسلح در نقاط مختلف کشور تلفات را نیز متحمل می شود. به نوشته روزنامه جنرال خالد سادات در حال حاضر در یک نهاد کار می کند که به باور بسیاری ها غیر قابل تنظیم است. نیویورک تایمز در ادامه می گوید جنرال خالد سادات تا کنون از جمع 34 فرمانده پلیس در سراسر کشور 27 تن آنها را از وظایفشان اخراج کرده و افسران جوان از واحدهای عملیات ویژه را جاگزین آنها ساخته است. اما روزنامه می افزاید که همه با شیوه کاری جنرال سادات هم نظر نیستند. نیویورک تایمز به اظهارات قرنه خواخوجی معاون سابق امنیت ملی پرداخته و نوشته است با آنکه آقای خواخوجی از تقرری جنرال خالد سادات به سمت رهبری ستایش کرده اما به روزنامه گفته که جوانان به تجربه بیشتر نیاز دارند تا در پست های کلیدی نظامی کار کنند. نیویورک تایمز همچنان نوشته است با آنکه ابتکارات جنرال سادات در پلیس افغانستان مورد استقبال قرار گرفته اما او هنوز هم از موجودیت فساد در این نهاد رنج میبرد و برای مبارزه با آن هر شب قبل از رفتن به بستر خواب حداقل به 5 فرمانده پلیس در نقاط مختلف کشور تلفن کرده و آنها را مورد پرسش قرار می‌دهد. جنرال خالد سادات به نیویورک تایمز گفته است اگر همقطارانش را مورد فشار قرار ندهد بیم دارد که آنها در مسئولیت‌هایشان کوتاهی خواهند کرد. روزنامه وال استریت ژورنال به کشته شدن یک سرباز آمریکایی در افغانستان پرداخته است. روزنامه نوشته که با این رویداد شمار سربازان آمریکایی که از آغاز سال میلادی تا کنون در افغانستان کشته شدند به 7 تن رسیده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان با نشر یک اعلامیه کشته شدن این سرباز را خبر داد اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. وال استریت ژورنال نوشته که زبی مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک تماس تلفنی مسئولیت این رویداد را پذیرفت. به نوشته روزنامه این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان 7 مرتبه با نماینده های طالبان مذاکره کرده و امیدوار است که با این گروه به یک توافق صلح دست یابد.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمیلو دختری که پس از ناکام شدن در امتحان کنکور قصد خودکشی کرد، حالا از دولت عدالت میخواهد. وی 18 سال عمر دارد. به تازگی به قصد خودکشی تیزاب خورده بود و اکنون در شفاخانه بستری است. کمیته کنکور افغانستان میگوید مشکل اساسی در انتخاب اشتراک کنندگان کنکور است. نورالله شایان گزارش میدهد.
شمیلا باشنده ولایت سمنگان است. وی به دلیل کامیاب نشدن در امتحان کنکور تلاش به خودکشی کرده است. وی تیزاب خورد و حالا در شفاخانه ابن سینای کابل بستری است. شمیلا که درست صحبت کرده نمیتواند میگوید به خاطر تلاش به خودکشی کرد که همصنفانش به وی طعنه دادند.
از خاطر که همسین پیام بلم و من نبلا اومدم نخواهد بیدیم و زیاد
خانواده وی میگوید شمیلا نمره خوب در کنکور کسب کرد اما بی نتیجه اعلان شده است. حاجی عبدالصمد خسر و کاکای شمیلا که حالا پایواز در شفاخانه است میگوید شفاخانه سمنگان شمیلا را پاسخ رد داد و آنها مجبور شدند تا وی را به کابل انتقال بدهند.
در کنکور بی نتیجه مانده، سرش تأثیر بد کرد، دیگه هم سنفیهایش بر آمد و یه مواد صابونی را خورد. امی که ما شنیدیم مجردی که در سمنگان امرای پدرش شفاخانه ولایتی سمنگان بردیم.
قیس نیکزاد دکتر معالج شمیلاست. میگوید امید دارد که وضعیت صحی شمیلا بهبود یابد.
سلام حیاتی مریض ثابت است ولی تبابت متاسفانه کسپی است که هر لحظه ممکن است صدوی یک اتفاق بد بیفته و انذار مریض را به صورت مکمل ما نمیتونیم که قطعی پیش بینی کنیم.
شمار از اشتراک کنندگان کنکور سهمیه بندی کنکور را خیانت در حق جوانان میدانند. پلوشه و مجتبی دو تن از اشتراک کنندگان کنکور
و سهمیه بندی به خاطر نمرات که خیلی تغییر داره، مثلا یک سوال ریاضی 15 شاید 15 نمره 7 نمره 8 نمره، اما یک سوال دیگه بخش اجتماعی می داشته باشه 3 نمره 2 نمره یا گاهی 1 نمره 252 نمره گرفت و خودم من میخواستم در استوماتولوژی کامیاب شوم که نشد.
من با تفاوت 10 نمره ناکام شدم. بانک یک سال آمادگی گرفته بودم. من حالا تصور میکنم که شاید هیچ چیز را نمیدانم. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی 189329 تن در امتحان کنکور امسال ثبت نام کردند که از این میان 174871 تن در امتحان شرکت کردند. در کنکور سال 1398 احمد راشد فرزند نصیر احمد از ولایت هرات با کسب 350 نمره مقام اول کنکور را گرفت و در پوانزه طب هرات کامیاب شد. از سوی هم عبدالقادر خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات افغانستان میگوید مشکل اساسی در انتخاب اشتراک کنندگان است. انتخاب همه بلند است، از همین رو بی نتیجه می شوند. این مشکل را آنها خلق کردند. مثال را که شما گفتید که اگر اشتراک کننده 300 نمره گرفته اما کامیاب نشده و ایران می شناسم زفر نام دارد و اصلا هیچ رشته را انتخاب نکرده بود. عبدالتواب بالاکرزای سرپرست وزارت تحصیلات عالی می گوید روش امتحان کنکور امسال از مدیریت خوب بهره‌مند بود، اما همانند شمیلا کسان زیاده هستند که از این امتحان ناراضند و حتی دست به خودکشی می زنند. گفتنی است که امتحان کنکور امسال در هفتم مای عمل آغاز و در هفتم مای ثور خاتمه یافت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا از پیشنهاد عراق برای برگزاری یک نشست منطقه‌ای به هدف کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران حمایت کرده. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز در دیدارش از عراق گفت افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران برای عراق و سایر کشورهای منطقه پیامدهای خطرناک به همراه خواهد داشت. تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در این اواخر افزایش یافته است. مقیم نائب جزئیات می‌دهد.
فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا میگوید با کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران باید اولویت داده شود. خانم موگرینی از سال 2014 میلادی به این سو اولین بار است که از عراق دیدن میکند. او دیروز با مقام‌های عراقی درباره تنش‌های اخیر در منطقه گفتگو کرد. فدریکو موگرینی از پیشنهاد عراق در مورد برگزاری یک کنفرانس منطقه‌ای به هدف کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران حمایت کرده است. او گفت
اروپایی ها این را تجربه کرده و حتی در اکثر اوقات با هم نشستند. گفتگو نسبت به این که بر راه‌های نامعلوم و خطرناک رویم همیشه خوب است. روی این دلیل ما به طور کامل از پیشنهاد عراق درباره کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران حمایت می‌کنیم. اروپایی‌ها در پشتیبانی با آن کاملا ایستادند و آماده هستند که به خاطر پایان موثر آن از این طرح حمایت کنند.
عراق که متحد ایران و آمریکا زیر فشار است که در صورت افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن کشورش به میدان جنگ مبدل می شود. آمریکا در حال حاضر در عراق پایگاه نظامی و 5000 سرباز دارد. ایران از شیعیان عراق حمایت می کنند که مخالف حضور آمریکایی ها در عراقند. محمد حکیم وزیر خارجه عراق دیروز شنبه که در یک کنفرانس مشترک خبری با خانم موگرینی حضور داشت در مورد بروز جنگ تازه در منطقه گفت نزاع جدید مبارزه در برابر تروریسم را متاثر می سازد و افزود من به خانم موگرینی اطمینان دادم که منطقه به جنگ تازه آماده نیست زیرا ما تا کنون بر علیه تروریسم جنگیدیم هر جنگ دیگر بالای تلاش های ما در برابر تروریسم فشار زیاد می آورد. ما هم اطمینان داریم که مذاکره بهترین راه است. وزیر خارجه عراق گفت کشورش یک جا با دیگر کشورهای عربی منطقه به خصوص کویت و عمان برای کاهش این تنش‌ها نقش سازنده را بازی خواهد کرد. خروج واشنگتن از قرارداد هسته‌ای ایران و 6 کشور مقتدر جهان و تجدید تعزیرات بر ایران، افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، اتهام بر ایران به خاطر حمله بر نفتکش‌ها در منطقه خلیج از جمله نکاتی هستند که روی آن روابط میان ایران و آمریکا با تیرگی نهاده است.
سرخط خبرها حمله طالبان بر مقام ولایت بادغیس با کشته شدن دو انتحار کننده و بازداشت دو تن دیگر آنها شام دیروز پایان یافت. در نتیجه برخورد یک تانک نیروهای امنیتی افغان با ماین کنار جاده در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان 5 سرباز کشته شدند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید به حذف شدن شرکت‌های هوایی این کشور از فهرست سیاه اروپا نزدیک‌تر شدند. شمار تلفات حمله مرگبار سومالیا با 26 کشته و 56 زخمی افزایش یافتند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر ایران تضمین دهد که نفتکش توقیف شده ایران در جبل الطارق به سوریه نخواهد رفت، لندن در آزادی آن کمک خواهد کرد و آمریکا از حکومت صدر اعظم جدید مالدوا حمایت کرده است. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنی؟
محمد ابراهیم تولاستم از شهروندان ولایت بامیان.
چطور است زندگی؟ خوب پیش میره یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان به خصوص ولایت بامیان خوب است.
تو چه حد او آرزوهایی که میخواستی رسیدی و چقدر تلاش کردی که اونو برسی؟
من فکر میکنم که 50% توانستیم که به آرزوهای خود برسیم.
نحوه زندگی شما نمو منطقه که هستین در جایی که هستین چطور هستد؟
در اوایل ما در ولسوالی شیبر بودیم و در اونجا بسیار از محدودیت ها وجود داشت، مثلا مکتب نبود، خو لیسه نبود و همچنین منابع اطلاعاتی بسیار محدود بود، کتاب پیدا نمیشد. ما با شرایطی بسیار سخت و دشواری در اونجا زندگی میکردیم و بعد از 10 سال به این طرف که در مرکز ولایت بامیان آمدیم در اینجا یک مقدار وضعیت بهتر است و تنها چیزی که ما ازش بیشتر لذت میبریم و صلح و امنیتی است که در ولایت بامیان وجود دارد. اما شما میبینید که در بخشای مختلف مشکلات عدیده دیگه وجود داره، مثلا بیکاری هست، خب راه‌های مواصلاتی ناامن است، خب و همچنین اقتصاد مردم به صورت کل پایین است. خب در نبود اقتصاد زمینه های تحصیل وجود نداره. اینا موانع هستن که زندگی رو گهگاهی به چالش میکشونن.
تشکر بسیار زیاد.
زنده باشین. تشکر شما.
سپاس از همراهی هر یک شما. هم در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم هم حالا دقیقاً 8